جلسه سوم،
مبحث
آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اگر بخوایم یه مختصری به بحث‌های شب‌های قبل برگردیم، مختصرا این بود که بهتر اینه که ما از همین اول ماه مبارک رمضان اهتمام جدی داشته باشیم در این که از این ماه و روزه این ماه بیشترین بهره رو ببریم. روزه این ماه و این ماه عزیز ظرفیت بسیار بالایی داره برای این که دهش‌های معنوی داشته باشه و به ما از رحمت و مغفرت حضرت حق به چشاند و در دل ما بنشاند. طبیعتاً ما باید یه برخوردی بکنیم که بیشتر بهره ببریم. سه تا عملیات رو معرفی کردیم برای این که بتونیم بیشتر بهره ببریم. یکی توجه داشته باشیم، یعنی قلباً بخوایم و اون چیزی رو که میخوایم قلباً نگاهش کنیم برای مدت طولانی. اینجا با نگاه دل بلعیده میشه نور و معنویت. اون مقداری که با نگاه دل، با چنگک نگاه دل، چنگک کلمه لطیفی نیست، با نگاه و دل نمیخوره، با نمیدونم گیرندگی و مکش این نگاه دل میشه گیر آورد، با عمل نمیشه گیر آورد. این تقاضا و تمنای مستمر با اینکه اول ساده جلوه میکنه، آدم میگه که خب باشه، این که کاری نداره، میخوام دیگه. خب میخوای بخوا دیگه، بخوا ببینم چقدر میخوای. این توجه و نگاه مستمر به بهره بیشتری که باید ببریم ما رو از رمضان پربهره تر خواهد کرد. توجه قلبی اصلا یعنی همین دیگه، یعنی وجه دل آدم به این موضوع بیشتر باشه. با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم، اول تو به یاد آیی. چه مقدار مهمه؟ یه مقدار تمرین کنیم خودمونو به یاد این موضوع بیاندازیم. الان این کاری هم که شما دارید الان انجام میدید که اومدید یه گفتگوی معنوی رو گوش میکنید، خیلی از شماها ممکن اصلا محتوای این گفتگو رو هم احتیاج نداشته باشید. میگید این گفتگو توجه دوباره من را به این مفاهیم جلب میکند. این گفتگو جنبه موعظه، ذکر، تذکر، تنبه، بیدارسازی پیدا میکنه. این گفتگوهای محافل معنوی همیشه جنبه تعلیمی ندارن، خیلی از اوقات جنبه توجه جلب کردن دارن. ما چجوری میتونیم از رمضان بیشتر بهره ببریم؟ با توجه، با توجه به این که باید بیشتر بهره ببریم، چه بهره هایی باید ببریم، مبادا کم بهره بمونیم. و تمنا، تمنا از خداوند متعال، از خود ماه رمضان واقعا این درخواست رو مطرح بکنیم. و گفتیم تمنای آدم های معمولی با تمنای آدم های برجسته فرقش چیه؟ حوادث آدم های معمولی رو وادار به تمنا میکنه، اما آدم های با شخصیت فراتر از حوادث میشینن تمنا فهرست میکنن و چقدر عمیق هم میخوان. دعای ابو حمزه صمادی رو شما نگاه میکنید، دعای کمه میشستن درباره یه چیزایی از علی علیه السلام فکر کردن، اما اینقدر فکر کردن نسبت بهش حساسیت پیدا کردن، حساسیت اینقدر رفته بالا، کار به گریه و تمنا و عبارات زیبا و شیرینی از اون دست کشیده شده. درخواست میکنن بدون اینکه زمینه ای باشه. آقا مگه شما میخوای امشب فوت بکنی؟ ابکیل ظلمت قبری، ابکیل زیغ لحدی، من گریه میکنم برای تنگی قبرم، گریه میکنم چی شده مگه، طوری شده. حوادث نیست او رو واداره به تمنا میکنه. شخصیت های برجسته اینجوری هم تمنا و توجه و بعد تعدب. یک کمی در باب ادب ماه رمضان که امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن از رسول گرامی اسلام صحبت بکنیم. خب اگر ما یه آدابی برای رمضان هست عملی با دست و بالمون اجرا کنیم و اگر تمنا بکنیم دعا خوندنمون در خونه خداوند متعال این ماه زیادتر بکنیم و اگر توجه قلبیمون رو بیشتر بکنیم، از این ماه رمضان بیشتر بهره خواهیم برد. این مقدمه آنچه مقدمه بحث و آنچه که گذشت. حالا ماه رمضان ادبش متناسب با خودشه. این صحنه رو نگاه کنید، تو فضای بحث ما این صحنه اتفاق افتاده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، آقا رسول مکرم اسلام فرمودن که رمضان این ماهی است که شما دعوت شدید به ضیافت الهی، و خب تعریف فرمودن خطبه شعبانی معروفه. امیرالمؤمنین چه اتفاقی در روحش میفته که بلند میشه این سوالو میکنه، میپرسه یا رسول الله بهترین کار تو این ماه رمضان چیه؟ دو تا اتفاق افتاده، سومی شما میبینید. امیرالمؤمنین توجه داره، هنوز ماه رمضان نیومده، به اینکه بهترین روزگیر باشه، بهترین رمضان رو برقرار بکنه. تمنا داره این رو و بعد بلند میشه دنبال دستورالعمل برای تعدبش میگرده. یعنی آدم خوب اینجوریه دیگه، تا میبینه که یه صحنه‌ای هست، یه صحنه خیلی خوبی هست، آخرش رو میبینه، میگه من چیکار بکنم با این ماه. نمیشینه لم بده بگه خب الحمدلله پس این ماه میاد و میره و ما رو پاک میکنه. آره خب الحمدلله میتونیم بیشتر بخوابیم، چون دیگه کلی ماه نفسش هم برکت داره و اینها. اون تنبلی در روح ماها گاهی از اوقات ما رو برعکس میکنه. گفت من چرا وقتی یه حال خوش معنوی، یه تلاش خوب معنوی میکنم بعدش سست میشم؟ گفتم خب طبیعت همه ببعی های عالم هم اینه، آدم باید کمی از زندگی ببعی وارانه نجات پیدا بکنه، وقتی حالش خوب شد تازه دوشو شروع میکنه، دویدنش رو تازه تلاشش رو مضاعف خواهد کرد. اون وضع طبیعی آدمه که آدم ممکنه به کم قانع بشه، به زمین گیر بکنه. آدم از این وضع طبیعی باید بکنه. اون لحظه لحظه مبارزه است که تو وضعت خوب شده بوده، بعدش دچار تنبلی و سستی شدی. خب حالا ما دیگه دیشب دعای کمل خوندیم، دیگه حالا امشب دعای ابو حمزه نخوندیم زیاد مهم نیست، یه شب دعای ابو حمزه بخونیم تا ده شب به خودمون مرخصی میدیم. البته بعضیا ماشاءالله هزار ماشاءالله انقدر دلگوندن تا یه سال به خودشون مرخصی میدن، یه شب قدر میرن تا یه سال. اهل بیت اینجوری نبودن، اهل بیت نماز صبح میخوندن به خودشون مرخصی میدادن تا نماز ظهر. نماز ظهر صدا میدادن ارحنا یا بلال، اذان بگو که دیگه چیه نفسمون تنگ آمد. خب امیرالمومنین علی علیه السلام بلند میشن سوال میکنن که یا رسول الله بهترین کار تو این ماه رمضان چیه؟ رسول خدا میفرماید اجتناب از گناهان و ترک معاصی حضرت حق. این یعنی چی؟ تناسب این ادب با رمضان در چیه؟ که اگر من بخوام تعدب بورزم باید گناه ترک کنم. گناه که خب همیشه باید ترک کرده. وجوه تناسبش وجوه عجیب و غریبیه. اول ببینیم خود رمضان چیه؟ خود رمضان از قبیله ترک خوردن و ترک آشامیدن. از قبیله ترک. قضیه ترک یه قصه عجیبی داره. بعضی از اهل معرفت فرمودن این که خدا فرموده است روزه رو من جزا میدم، انگار بقیه رو خدا جزا نمیده، ملائکه میده جزا بدن، و من ولی اجر روزه رو خودم میدم. البته بعضی ها در این روایت فرمودن که روزه رو من خودم جزاش هستم، بقیه رو جزا میدم، برای روزگیر خودم جزاش میشم. فرمودن چرا اینجوریه؟ روزه با نماز چه فرقی میکنه؟ روزه با حج چه فرقی میکنه؟ با زکات، با کارهای دیگه چه فرقی میکنه؟ میگن روزه بیشترین عملیه که توش ترک هست، فعل نیست. روزه هیچ فعلی نداره، همش ترکه، نخور نیاشام. سحری خوردن جزء روزه نیست، افطاری خوردن جزء روزه نیست، روزه نخوردن و نیاشامیدنه. چرا در خونه خدا ترک بهتر از فعله؟ فعل قربتن الله انجام میدی؟ ترک قربتن الله هم انجام میدی؟ ترک عزیزتره. یه جور دیگه، یه جای دیگه هم هست این. آقا انجام کار خوب بهتره در مقایسه یا ترک کار بد؟ چی؟ ترک کار بد. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. ترک کار بد خیلی بهتر از اونیه که آدم بخواد انجام کار خوب بکنه. ترک کار بد، ترک چرا پیش خدا عزیزتره؟ بگذارید من وجهه توحیدی و خالصانه تر ترک رو اینجوری توضیح بدم. در نماز مثال بحث من این بود، بعضی از دوستان هم هی در این باره سوال میکرد، گفتم من امشب یه چیزی میخوام در مورد نماز بگم. اون چیزی که ما تو نماز معمولا باید دنبالش باشیم چیه؟ توجه به خداست؟ نه، ترک توجه به غیر خداست. چون ما که خدا رو ندیدیم بهش توجه پیدا کنیم. اون چیزی که سر نماز ما سالها باهاش مبارزه میکنیم چیه؟ توجهات دیگه میاد میزنیم، میاد میزنیم. تو به جای این که خدا رو در آغوش بگیری، فعلا باید شمشیر دستت بگیری، هر غیری که آمد غیرتت بجوشد و او را بزنی. بعضی ها میگن ما چجوری توجه به خدا پیدا کنیم؟ توجه به خدا نمیشه پیدا کرد؟ راحتت کنم، ساده نیست. حالا صبر کن، اون چشم رو پیدا کنی که باش خدا رو ببینی، اون دل رو پیدا کنی که بتونی خدا رو باش حس کنی، اون زبون رو پیدا کنی که بتونی با خدا حرف بزنی. خدا رو که هر ام قمری که نمیتونه خدا رو ببینه که، توجه به کی پیدا کنه؟ من و شما بخوایم به خدا توجه پیدا کنیم، به یک بت خیالی توجه پیدا میکنیم. آنن تا به بچه میگی خدای مهربون، یاد مامانش میفته، میگه یه چیزی تو مایه های مامان. یکی بود بلد نبود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو سوال میکرد، یعنی چی؟ گفت یه چیزی تو مایه های دمتگر. بهش میگن که خدای مهربان، یاد نوازش مامانش میفته. درسته؟ ذکرای نماز رو نگاه کنید، یکی از محوری ترین ذکرهای نماز تسبیحه. تسبیح یعنی چی؟ یعنی ما فعلا باید بگیم خدایا تو اون چیزی که همه تصور می کنند از هر تصوری مبرائی، تو این نیستی، تو آن نیستی، تو بر. الله اکبر رو هم حضرت امام فرمودن یه جور تسبیحه. خدایا تو بزرگتر از آنی هستی که من بگویم تو این نیستی، تو آن نیستی، تو آن دیگری نیستی. من هر تصور خوبی را درباره تو تصدیق می کنم و بعد تصدیق می کنم که تو از این تصور من بالاتری. پس من چی رو تصور میکنم؟ من هیچ تصوری نمیکنم. و ما مدت‌ها تو مسیر توحید باید حرکت کنیم. توحید امیرالمومنین تو نهج البلاغه در یک بحث بسیار معرفتی عالی فرمودن چی؟ توحید یعنی نفی صفات از او. توحید نه یعنی یه دونه خالیه از هر چیزی که تو درباره خدا تصور بکنی. همه خوبی ها رو تو درباره خدا تصور بکن و بعد بگو تو بزرگتر از اینها هستی. توحید یک شیرینی خاصی داره. عملیات نماز اینه. بعضیا سر نماز گیج میشن که ما باید چیکار کنیم. آقا مناجات با امام زمان علیه السلام کاری نداره. انشالله که زیارت چهره شریفشون هم شاملتون بشه، دیگه بدونید باید با کی صحبت میکنید. خیلی آدم راحت تمرکز پیدا میکنه. آقا گریه برای امام حسین، توجه به سید الشهدا کاری نداره. بالاخره این همه روزه که میخونن برای اینکه تصویر سازی برای ما راحت بشه و توجه ما رو راحت ما سید الشهدا جلب میکنه. اصلا ما روزه خونه نشستیم اینجا که توجه مردم رو جلب کنیم، اما در ارتباط با خدا چی؟ برعکس باید عمل کنیم. اگر امیرالمومنین علی علیه السلام که صدا میزنه خدایا کور باشه چشمی که تو رو ندینه ندیده باشه، اگر او که دیده از خدا را به معنای نگاه دل بناس خدا را به ما معرفی کنه، برید خطبه نهج البلاغه رو نگاه بکنید در مورد خداوند متعال، مدام از اول تا آخر خطبه میفهمد خدا این نیست آن نیست، آن نیست این نیست، بالاتر از آن نیست که تو تصور بکنید چیست. و بعد راحت هم اهل بیت صدا میزنن در کنه خدا، در ذات خدا، در چیستی، در اون حقیقت خدا هیچ وقت فکر نکنید که گمراه میشید. یک نبرده. مراد محبوب و ازلی خودمون رو که معبودمون هست، اگه بخواید خداوند متعال رو اگر شما بخواید به عنوان معشوق خودتون قرار بدید، قبول بفرمایید که با این ظرفیت‌های ابتدایی نمیشه و اصلا ما اومدیم تو دنیا ظرفیت پیدا بکنیم که خدا رو بتونیم در اون دنیا در آغوش بگیریم، خدا رو بتونیم به طرفش بریم، خدا رو بتونیم بچشیم، درک بکنیم خدا رو، یه چیزی به نام توجه به حضرت حق پیدا بکنیم. سر نماز به ما فرمودن که بگید الله اکبر. الله اکبر یعنی غیر خدا رو دور بریز. همش این عملیات رو انجام بده. هی فکرها میاد سراغ، بگو الان که موقع این حرفا نیست. هی دنیا میاد، بگو الان که موقع این حرفا نیست. قصه میاد، بگو الان که موقع حرفا نیست. شادی میاد، بگو الان که موقع حرفا نیست. برنامه ریزی آینده میاد، بگو الان که فکر این حرفا نیست. تصور در مورد گذشته، تصور در مورد دیگران، بگو الان که موقع این حرفا نیست. مدتی تو باید مبارزه بکنی. بابا این مبارزه رو شمشیر داری میکشی به عشق کی؟ به عشق اونی که پشت این در صابخونه است. این صابخونه اگر دیدی مدتی تو داری واقعا به خاطرش مبارزه میکنی، این معشوق یه وقت دیدی در رو باز کرد، تو الان داره دلت براش میتپه ولی ندیدیش، تو الان داره قلبت به خاطر اون ضربان داره و میزنه و گرما داره وجود تو هنوز ولی نچشیدیش. ندیده او را برایش مبارزه میکنی. ببینید نماز، توجه به خداوند متعال در نماز یعنی مبارزه با توجه به دیگران. در مقام معرفت، نه در مقام فعل توجه، در مقام معرفت هم توجه به خدا، ببخشید درک خداوند متعال، مراتب اولیه‌اش که آدم میتونه ازش صحبت بکنه همش تسبیح هست. سبحان الله، خدا منزهه، خدا پاکتر از اونیه که من میخوام بگم خدا کیه. حضرت امام یه بار نماز رو توصیف میفرمودن که ما نماز میخونیم، حمد و سوره رو میخونیم، بعد میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر از اونیه که من بایستم باهاش حرف بزنم، بعد میگیم سبحان الله، رکوع میکنیم میگیم خدا پاکتر از اونیه که بگم الله اکبر، بعد بلند میشیم میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر از اونیه که من بگم سبحان الله.
بعد به سجده میریم میگیم سبحان الله، بابا خدا پاکتر از اونیه که من بگم، خدا بزرگتر از اونیه که من تسبیحش بکنم از اینکه بزرگ او را شمرده ام. بعد دوباره بلند میشم میگم الله اکبر. چه نماز قشنگی، شور دیدی دادم شور میگیره نماز رو. بعد آخرش دیگه طرف میمیره دیگه، مجبور بگه به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و ارکع و اسجد. خدا میگه والا دست بگی دور برنشو از اول، یه دور دیگه بریم این راهو، یه کمی با من حرف بزن، یه کمی با خدا حرف میزنه. بعد میگه زشت شد بابا، الله اکبر، خدا بزرگتر از اونیه که من دوباره سبحان الله، دوباره الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر، سبحان الله، شهید شد، اشهد ان لا اله الا الله، به شهادت رسید. درسته، ولی خب خدا جانشو نمیگیره، میگه حالا دوباره برگرد زندگی تو ادامه بده. یه دفعه یادش میفته ای چقدر آدم اینجا هست، میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما که اینجا بودید؟ ما خیلی وقت اینجا داریم، ما هم نماز میخونیم. البته من یه مقدار ادامه دادم، ولی اصل این معرفی مال حضرت امامه. در مورد نماز، توجه در نماز ترک توجه به دیگران است. ترک حرمت پیدا کرد آقا، ترک در مقام معرفت تسبیح معرفتی است، ترک در مقام توجه تسبیح قلبی است. درسته؟ ما به خدا نمیتونیم به خودش توجه پیدا بکنیم، این کار ساده ای نیست. در آغوش کشیدن خدا، بذارید یک کمی آب پاکیمو دست خودمون بریزیم. بعضی وقتا ما نیازهای خودمون رو در آغوش میگیریم، خودخواهیامون رو در آغوش میگیریم. خدایا من اینقدر به تو علاقه مندم، یعنی من به خودم علاقه مندم که تو اگه منو تحویل بگیری که به تو هم علاقه من میشم، که اگه تو هم به دست منو بگیری بالاخره یه چیزی از علاقه من به تو هم میرسه. هر کسی به من خدمت کنه من بهش علاقه مندم، من جمله شما. آدم بخواد دیگه گیج میشه. نباید دین عوامو از بین بردا، دین عوامو نباید از بین برد. عوام بالاخره دینی دارن، ما خودمون همه عوامتریم در مقام دین داری. این صندلی که آدم میشینه یا منبری دفعه حال و هوا عوض میشه، ولی در مقام دین داری کمتر از عوامم هستم. خود من خیلی رذالت ها توی ما فراوانه، ولی من نمیخوام به عوام بگم که شما، ولی تو اهل بیت روایت داره که میگن اکثر مردم بت خیالی خودشونو به نام خدا میپرستن. اصلا نمیفهمه خدا یعنی چی. تو حفل عقول حدیث اول در باب معرفت الله از امیرالمؤمنین رو مطالعه کنید، تو نهج البلاغه هم هست، ببینید چه خبر. اصلا همینجوری میمونه. بعد تو به کی عشق داری؟ قشنگتر هم میشه ها، دقت کنید، تو به کی عشق میورزی؟ تو با کی صحبت میکنی؟ تو با کسی اجازه سخن پیدا کردی که هنوز اجازه دیدن پیدا نکردی، اجازه درک عمیق و شفاف پیدا نکردی، اجازه شنیدن و چشیدن و بوییدن او رو پیدا نکردی. تو به کسی علاقه داری ندیده به او ایمان آورده ای. زیبا میکنه کارو، آدمو تشنه نگر میداره. میدونی من گذاشتم پشت در دیگه آدم ها رو، آقا پشت در میذاری ما رو قهر میکنیم میریم. آقا ببخشید من نمیدونستم با یه فرزند مادر طرف هستم، یعنی بچه ننه، اگه میدونستم که این حرفا رو نمیزدم. ولی ما شنیدیم اشتیاق زیادتر میشه، حریص علاما منع هست انسان. بگن آقا تو که نمیتونی به این سادگی به خدا دسترسی پیدا کنی، تا آخر ماه رمضان زجر رو ول نمیکنه دیگه، شیرین تر میشه براش خدا. اصلا یکی از دلایل این که خیلی ها خدا پرستیشون گاهی یه باره، چون فکر میکنن به خدا رسیدن. خدایا خدایا داداشش هم آدم اینجوری صدا نمیزنه، یه دو دقیقه میگه این داداش ما کو، بعد میگه خدایا. لذا قبل از دعا همیشه میگن یه مقدار حمد و ثنای خداوند متعال رو اجرا کنیم. حمد و ثنا یعنی چی؟ یکم دوتا همین حرفی که من زدم رو فکر کنید، حرفشو بزنید، بعدش هم بگید سبحان الله، الله اکبر، تو بزرگتر از اون هست که من تو رو درک بکنم. یکمی تسبیح، یکمی حمد و ثنای الهی به جا بیارید، یه کمی فاصله خودتون از خدا حفظ کنید، اون فاصله رو اعلام بکنید. عیبی نداره آدم از اسماء جمال و جلال حضرت حق یاد بکنه، اما شما توجه داشته باشید هر موقع ما میگوییم خدا رحیم است، خدا بزرگتر از آن چیزی است که ما از رحمت خدا تصور داریم. ها اوهای آخرش خیلی مهمه. هر موقع گفتیم خدا کریم است، خدا بزرگتر از آن است که ما بفهمیم کریم بودن خدا چیست. ها خدا رو یکم فاصله بدید که به سمتش حرکت بکنید. وقت من به شما یه چیزی هم بگم، روز قیامت این خداشناسی به معنای واقعی کلمه انجام میگیره یا آغاز میشه؟ آغاز میشه. و چند سال طول میکشه؟ به اندازه عمر خدا. و هر سی جلوتر میری هی خدا میشناسی، هی خدا میشناسی، این خدا چیه؟ ببینید تا چه خبره. چند سال باید وقت گذاشت برای اینکه خدا رو از وقتی که آغاز کردی شناساییشو خوب بشناسیش؟ چند سال باید وقت بگذاری؟ بی نهایت سال. یعنی هیچ وقت خوب نمیشناسیش، هنوز جا داره. آقا 2 میلیارد سال میتونیم بگیم یه چیزی شده؟ آقا میشموریم 2 میلیارد منهای بی نهایت چقدر باقی میمونه؟ یعنی تو بی نهایت خدا رو نمیشناسیم. آج آقا یه سوالی بکنیم بگم، یعنی امام حسین هم میتونه بگه من هنوز بی نهایت خدا رو؟ امام حسین چیزا رو میگه، اصلا داد بیزده. برای امام حسین خدا محدوده، برای ما نامحدوده؟ برای امام حسین هم نامحدوده، منتهی امام حسین چقدر رفته جلو، از ما خیلی جلوتره. ولی شما نمیتونه بگید چقدر مونده به ته خدا معرفت الله برسه. ته نداره معرفت الله، که داره مگه؟ رضا اینجوری زدچه میزنن در خونه خدا، راه دارن برای جلو رفتن. اهل بیت میفرمان هر شب جمعه به ما عنایتی از معرفت الله میشه که ما وقتی اون عنایت شب جمعه رو دریافت میکنیم احساس میکنیم اصلا تا حالا اصلا ما چیزی نمیشناختیم از خدا. ببین چه اتفاقی میفته هر شب جمعه برای اهل بیت. مشکل اینجاست که خدا بی نهایته. پس من برای اینکه درب معرفت الله رو به روی خودم باز بکنم فعلا باید مبارزه بکنم. در مقام معرفت مبارزه با آنچه تصور می کنم درباره او، چون خدا خارج از تصور من است. پس آقا اگه اینجوری ما اصلا در موردش فکر نکنیم، نه، باید اسماءش رو بهش معرفت پیدا کنیم، هی بری جلو، هی بگی ولی خدا یه چیزی بهتر از اینه. خدا مثل مامان آدم به آدم علاقه داره. دلی تاب بدی تو مایتاب جلز و لزش که در اومد، بعد یه آب سردی بریزی روش بگی ولی خدا خیلی بزرگتر از این حرفاست. نعوذ بالله خدا را با مادر مقایسه کردی. نه اینکه اصلا هیچ نگی خدا اما مثل مادر به آدم مهربان تره، از مادر خیلی مهربان تره و خدا بزرگتر از این است که من اصلا بگم که این باید این حرکت باید بشه. درست شد؟ پس شما در مقام معرفت یه چیزی به نام ترک میبینید، در مقام توجه یه چیزی به نام ترک میبینید، در مقام عمل هم یه چیزی به نام ترک، یعنی ترک معصیت. ترک معصیت یه چیزی از قبیله توحیده. ترک معصیت خیلی زیبا و لطیفه. من میترسم شما یه فعلی انجام بدید یه چیزی از قبیله به تصور کشیدن خدا و خدا را در آن تصور محدود کردن باشه. چون من خدا را شناختم، خدا عین مامان من میمونه، تازه شدی کافر مشرک، عین مامان من میمونه. چیه؟ فعل انجام، فعل خوب انجام دادن و در همون حد متوقف شدن اینقدر زشته. لذا فرمان که شما تا کار خوب انجام دادید، ما دیشب میگفتیم چند تا دعا کردیم، گفتیم شما دعا کردید تا حالا، واسه شما دعا کردید که این ماه رمضان خدا امام زمان علیه السلام لبخند به ما بزنه، دعا کردید تا حالا؟ دعا نکردید که؟ دیشب دعا کردید؟ دعا نکردید که؟ تو عمر دعا نکردید. یه دعا کنید خدای این ماه رمضان ما رو موجب رضایت امام زمان از ما قرار بده.
میخواید یه بار دعا کنیم امام زمان توی ماه رمضان از ما راضی بشه؟ تا حالا دعا کردی؟ نه دعا نکردید که. ای خدایی که کسی بخواد به تو برسه باید ترک خوبی های خودش بکنه. به این معنا چجوری کسی که ترک معاصی نمی کنه به تو برسه؟ روزه از قبیله ترکه. یه آبودون آدم و خدا قطع میکنه، میگه ببین خواهشم بقیهش خودت قطع کن دیگه، رود کم شد. کمکت میکنه، روی آدم رو کم میکنه. چی کار میکنه؟ به جزئیاتش نمیخوام به آثار بپردازم، فقط میخوام بگم ترکی که در روزه هست از چه سنخیه.
دنیا دار علاقمند شدن و ترک علاقه هاست. مثلا ببین هیچی دیگه نیست. دنیا طبیعتا آدم علاقه هایی پیدا میکنه، شمشیر باید برداری هی بزنی. بگذارید کلام رو من همینجا قطع کنم. شبها من تا یک رو به ده بیشتر فرصت ندارم. دوستان بنا شده که از سر نه شروع بکنن، بنده انشاءالله از سر نه میام. راه هم از شما نزدیکتره، ولی دلیل نمیشه برای اینکه شما با تأخیر بیشتری حاضر بشید و ما بحث رو شروع کنیم. بنده از قوم خدمت شما میرسم، شما بالاخره راه های دورتری دارید، احیانا یک کمی زودتر حرکت کنید انشاءالله میرسید. دقت فرمودید که روزه از قبیله ترکه و اصلا ما تو این دنیا کاری جز ترک نداریم. روی این ترک یه فکری بکنید، خصوصا ترک تعلقات، تا بعد برسیم. اکثر امتحانات الهی یه حرف بیشتر به ما نداره، ترکش میکنیم. همه یه حرف همه اینه. من اگر بگم خوبی ها هم برای اینه که ما ترک بدی ها بکنیم، مثلا صدقه میدیم، ترک مال دیگه، این هم توش ترکه. یه فعل انجام میدی بازم این هم توش ترکه. از خودگذشتگی، گذشتگی یعنی ترک دیگه. آجا داری فارسی صحبت میکنی، فارسی رو که ترجمه نمیکنه، درسته؟ عاشق خدا شدن یعنی فناء فی الله، یعنی خب فنا هم دوباره توش ترکه دیگه. خواهش میکنم خلاصه کنید همه چیزو برای خودتون، خلاصه کنید که همیشه آرام بگیری، همیشه با یک کلمه خودتون رو تو هر لحظه توجیه کنیم. ما تو این دنیا اومدیم فقط برای اینکه غیر او رو از دل خارج کنیم، از اعمالمون خارج کنیم. این خروج خیلی چیز قشنگی، اخراج، ببخشید نه خروج، اخراج. خدا تو این ماه رمضان به ما توفیق بده. دعای وحشتناکه، من دعا رو نکنم بهتره؟ خیلی خیلی سنگینه، مثل روز عید فطره که اون دعای سنگین روز عید فطر. خدا با این ماه رمضان به ما توفیق بده غیر تو از تمام گوشه ها و زوایای وجود ما خارج بشه. حبلی کمال الانقطاع الیک. حضرت امام خیلی میمرد برای این کلمه، حبلی کمال الانقطاع الیک. بازم ترک. وقت روزه چیزی از این جنسه، فدای لب تشنت یا امام حسین، که صبح تا عصر عاشورا آقا حماسه‌ای بود تو کربلا. امام حسین به هر چیزی، اون تعلق نورانی سیدالشهدا، نه تعلق خاکی و سیاه از جنس ما. تعلق سیدالشهدا که از اینجور تعلقای ما نیست، هر کی هم دوست داره به خاطر خدا دوست داره. اما خدا بنا گذاشته یک نمایشگاهی از ترک به خاطر حضرت محبوب اونجا برقرار کنه. یک بیت حسین میره میدان و بر میگرده، یکی از عزیزانش رو از دست میده، هر کسی رو دوست داره از دست میده. علی ابن ابی طالب اومد بالای سر عمار یاسر، صدا زد ای دنیا اوف بر تو، تو چه دقتی داری که من به هر کسی علاقمند هستم منو از او جدا میکنی؟ میگردی دوستان من رو یک به یک از من میگیری. روزه میخوند، گریه میکرد. عمار یاسر برای علی ابن ابی طالب علیه السلام چه چی جوریه؟ از دست دادن و فدا کردن اوج برنامه عاشقی است که اولیاء خدا داشتن. من میخوام ببینم ابا عبدالله الحسین حق داشت بالای سر علی اکبر یه دفعه صدا بزنه ای دنیا اوف بر تو، کسی رو داری از من میگیری که عزیزترین کس من بوده است. خیلی لحظه های عجیب عارفانه ایه، خیلی لحظه های عجیب عارفانه ایه. اگر نبود که سید ابن طاووس میفهمد، اگر نبود که دستور دادن به ما برای سید الشهدا گریه کنید، ما این قسمت عاشورا رو میدیدیم و جشن میگرفتیم از این توفیق عظیم، از این عشقبازی عجیب. شکوهش انسان رو به بهجت و سرور خاصی میرسوند. ولی به ما گفتن اون طرفش هم ببینید. یه جمله روزه بخونم، فقط اینو نبینید که اسماعیلش رو چقدر قشنگ قربان کرد و آخ نگفت حسین. به این صحنه هم نگاه کنید که چجوری زینبش از میان خیمه ها در اومد بیرون و بین نامحرما حرکت کرد تا به کنار علی اکبر حسین رسید. میگه لشکریان نامردها ایستاده بودن، همه یه دفعه این خانم رو نشون دادن. اولین باره که اهل حرم به میان نامحرما اومدن، میگفتن این کیه؟ یکیشون صدا زد این گمانم دختر امیرالمؤمنین زینب کبرا باشه، و هم معرفی میکردن، میشناختن زینب رو. زینب بیاد تو نامحرما میان لشکریان عبور بکنه، چه اتفاقی افتاده؟ آقایون کربلا رفتید یا نه؟ یه جایی رو تو کربلا به شما نشون میدن، میگن اینجا محل شهادت علی اصغر ابا عبدالله الحسینه. فاصلش با قتلگاه فاصله ایه که توی تاریخ وقتی مرز دشمن رو میبینی، یعنی صف اول دشمنه. پرسیدم از یک کسی این همه در دل دشمن اتفاق افتاده، گفت یه روایت داریم که گفته میشه در اون روایت سید الشهدا علی اصغر رو آوردن یه جوری نزدیک کردن به لشکر که مرکبی که حضرت سوار شده بودن دهنه مرکب میخورد به مرکب دشمن که قشنگ بیارن جمعیت نشون بدن این علی اصغر است. درسته؟ از قتلگاه تا محل شهادت علی اصغر چقدر فاصله است؟ دو برابرش رو اضافه کنید، برید جلوتر نزدیکی‌های نهری که اونجا داره عبور میکنه، میگن اینجا محل شهادت علی اکبر ابا عبدالله الحسینه. جوونا به خدا شما همین الان تو جوونیتون بخواید مسافت خیمگاه تا قتلگاه و مزار علی اکبر رو بدوید خسته میشید، باید یکی دوبار نفس تازه کنید. زینب کبرا تمام این مسیر رو وای عزیز برادرم گویان میان نامحرما دوید تا خودشو به بالای سر علی اکبر برسونه، یه ناله بزنه حسین یا صورت از صورت علی اکبر بردار. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دعواتی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. صلواتی نعت بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.